ساعت 2 بعد از ظهر در ایران است. همراه مجله نیمروزی رادیو فردا هستید. دوشنبه 25 شهریور ماه 1398 است. خوش آمدید به این مجله نیمروزی. هانا کاویانی هستم. میزبان شما خواهم بود. در 30 دقیقه پیش رو با ما همراه باشید. در این مجله به ابعاد مختلف حمله به تأسیسات نفتی عربستان سعودی میپردازیم. اما ابتدا مروری داریم بر خلاصه تازه ترین خبرهای ایران و جهان با همکارم رویا کریمی مجد.
متشکرم هانا. عباس موسوی سخنگوی وزارت خارجه ایران احتمال ملاقات رؤسای جمهوری ایران و آمریکا در مقر سازمان ملل در نیویورک را رد کرد و گفت ایران چنین برنامه‌ای ندارد و این اتفاق نخواهد افتاد. سخنگوی وزارت خارجه ایران افزود ایران طرف گفتگو را فرانسوی‌ها می‌دانند. به گفته عباس موسوی احتمال دارد محمد جواد ظریف در این سفر رئیس جمهوری را همراهی کند.
در نیویورک هم ان شاء الله دیدارها و گفتگوها با مقامات کشورهای دوست برقرار هست و به موقع انشالله اطلاع رسانی خواهد شد.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا با انتشار توییتی در شامگاه یکشنبه اعلام کرده بود که خبر مربوط به اظهار تمایل وی برای دیدار بدون پیش شرط با حسن روحانی رئیس جمهوری ایران نادرست است. ساعتی پیش از این توییت و در پی اتهام آمریکا علیه ایران در مورد حملات اخیر به تأسیسات نفتی عربستان، کلیان کانوی مشاور کاخ سفید به شبکه تلویزیونی فاکس نیوز گفته بود که حملات روز شنبه به چشم انداز دیدار رهبران دو کشور در حاشیه نشست مجمع عمومی سازمان ملل در ماه جاری کمک نخواهد کرد. با این حال احتمال انجام این دیدار را رد نکرد و گفت انجام آن به تصمیم دونالد ترامپ بستگی دارد. نخست وزیر عراق میگوید مایک پومپئو وزیر امور خارجه آمریکا پس از حمله روز شنبه به تأسیسات مهم نفتی در عربستان سعودی امروز دوشنبه با او تماس تلفنی گرفته است. هنوز هیچ جزئیاتی درباره آنچه دو طرف بحث کرده‌اند در دست نیست. مقام‌های آمریکایی از خسارات‌های وارد شده به پالایشگاه‌های نفتی بقیق و حورایس عربستان سعودی تصاویر ماهواره‌ای منتشر کرده و میگویند که الگوی تخریب نشان می‌دهد که حمله روز شنبه نه از یمن بلکه از خاک عراق یا ایران انجام شده است. عراق که محل استقرار شبه نظامیان قدرتمند تحت حمایت ایران است، استفاده از حریم هوایی این کشور برای حمله به پادشاهی سعودی را انکار کرده است. علی ربیعی سخنگوی دولت میگوید حضور زنان در بازی ایران و کامبوج گزینشی نخواهد بود و زنان می توانند برای تماشای این دیدار بلیت بخرند. علی ربیعی در گفتگو با خبرنگاران با تاکید بر اینکه مرگی سحر خدایاری برای دولت درس آموزی داشته است گفت
تحولات جمعیتی رخ داده رو خواستها و نیازهای زنان، ما نمیتونیم با سیاستگذاری هایی که به اینها پاسخ نده امروز مواجه بشیم، قطعاً ناگواری‌هایی به دنبال خودش خواهد داشت.
قرار است در مسابقه ایران و کامبوج که روز 18 مهر ماه در ورزشگاه آزادی برگزار می شود، دو سکو به 1600 تماشاگر زن اختصاص پیدا کند. مرگ سحر خدایاری مشهور به دختر آبی که پس از تشکیل پرونده قضایی و بازجویی برای او به دلیل تلاش برای ورود به ورزشگاه خودسوزی کرده بود، بازتاب گسترده‌ای داشته است. و اولین جلسه دادگاه شبنم نعمت‌زاده دختر وزیر سابق صنعت و معدن ایران با اتهام اخلال عمده در نظام دارویی کشور آغاز شد. نماینده دادستان تهران در این جلسه تخلفات این پرونده را بیش از 180 میلیارد تومان دانست و گفت اقدامات متهمان پرونده سبب عدم تولید داخلی دارو و کمبود آن شده است. به گفته نماینده دادستان بیش از 12 شرکت دارویی از جمله شاکیان این پرونده هستند. محمد رضا نعمت‌زاده وزیر سابق صنعت و معدن و تجارت اتهامات مطرح شده درباره دخترش را رد کرده و گفته است که مشکل شرکت دخترش فقط بدهی بوده و تخلفی نداشته است. و در پی حمله به تأسیسات نفتی عربستان سعودی، قیمت نفت خام از بامداد دوشنبه در بازارهای جهانی با جهشی ناگهانی روبرو شده است. به گزارش رویترز، قیمت نفت خام برنت در سنگاپور در ابتدای روز دوشنبه تا بشکه 71.95 دلار افزایش یافت، اما اندکی بعد این افزایش به 13% رسید و قیمت نفت 68 دلار اعلام شد.
هانا سپاسگزارم. تازه‌ترین خبرهای ایران و جهان را از همکارم رویا کریمی مجد می‌شنیدید و اگر که دسترسی به اینترنت دارید حتما سری به وبسایت ما بزنید، آدرسش هست radiofarda.com. در اونجا میتونید خبرهای بسیار بیشتری رو بشنوید، بخونید و ببینید. و و ما در این مجله نیمروزی رادیو فردا به دنبال پاسخ به این پرسش ها هستیم. چه کسی مسئول حمله به تأسیسات نفتی عربستان است؟ آیا آمریکا به این حمله پاسخ نظامی خواهد داد؟ آیا تلاش آمریکا برای جبران بحران در بازار نفت پاسخگو خواهد بود؟ در کنار این پرسش ها سری هم به شبکه‌های اجتماعی می‌زنیم. اگر تا 14:30 دقیقه در ایران همراه ما بمانید، بیشتر از این هم خواهید شنید. علی ربیعی سخنگوی دولت روز دوشنبه آنچه اتهام زنی مقام‌های آمریکایی درباره مسئول بودن جمهوری اسلامی در حمله به تأسیسات نفتی عربستان را غیر دقیق و عجولانه توصیف کرد. صحبت آقای ربیعی اشاره به صحبت‌های مایک پومپئو وزیر امور خارجه آمریکا است که انگشت اتهام رو در حمله به تأسیسات نفتی عربستان به سوی ایران نشانه رفته. همکارم روزبه بلحری اینجاست تا این اخبار و تازه‌ترین تحولات در این زمینه رو مرور کنیم با هم. روزبه، مقام‌های آمریکایی در مورد حمله به تأسیسات نفتی عربستان چه سخنانی رو مطرح کردند و چه میگویند در این باره؟
سلام هنای عزیز و همتا شنوندگان گرامی. خب همونطور که اشاره کردی صحبت ها رو، گروه حوثی یمن حمله شنبه به تأسیسات نفتی عربستان رو بر عهده گرفتن، اما مقام‌های آمریکایی انگشت اتهام رو به سمت ایران گرفتن. به طور مثال همون شنبه شب مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا ایران رو مسئول حمله معرفی کرد و گفته که هیچ شواهدی وجود نداره که نشون بده حوثی‌های یمن این کارو کردن. در کنار این اظهار نظر که مقام ارشد آمریکایی هم روز یک شنبه به خبرگزاری رویترز گفت که قلمرو و دقت حملات صورت گرفته به تأسیسات نفتی عربستان نشون میده که این حملات از سمت حوثی‌ها و یمن نبوده، بلکه از جانب غرب و شمال غربی یمن بوده. خب این تأسیساتی هم که بهشون حمله شده در نزدیکی خاک بحرین هست و شمال آبهای خلیج فارس. این مقام آمریکایی همینطور که اسمش هم اعلام نشده گفته که تردیدی نیست ایران مسئول این حمله است، مهم نیست این کار چگونه انجام شده، مهم این مسئله این است که راه فرار از آن نیست. یک مقام دیگه ارشد آمریکایی که باز نامش ذکر نشده به شبکه تلویزیونی ABC گفته بود که این کار حمله کار ایران بوده، حوثی‌ها میخوان رو به اسم خودشون تموم کنن، اما این کار اونها نبوده، و گفته که معتقد ایران با بیش از 10 موشک کروز و بیش از 20 پهپاد از خاک خودش باعث تخریب بخشی از تأسیسات نفتی در مرکز عربستان شد. بعد از اون هم دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا بامداد امروز در توییتی نوشتش که کشورش یعنی آمریکا آماده حمله اقدام نظامی است، اما منتظره که پادشاهی عربستان بگه که به باور آنها چه کسی عامل حملات بوده و اینکه تحت چه شرایطی باید اقدام کرد.
در میان مقام های ایرانی روز به اشاره کردیم رد میکنن، میگن که بی پایه و اساس این اتهامات. دقیقاً چه صحبت های مطرح میشه با اشاره به اینکه حسن روحانی رئیس جمهوری هم اکنون در ترکیه است برای دیدار با رهبران روسیه و ترکیه، در ایران چه میگن؟
محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران در پیام توییتری در واکنش به صحبت های مایک پومپئو که ابتدا ایران را مسئول دونسته بود گفته بود که اون در فشار حداکثری شکست خورده و داره به دروغ حداکثری روی میاره، و گفته که آمریکا مشتریانش به دلیل این توهم که به گفته او برتری تسلیحاتی به پیروزی نظامی منجر میشن در یمن گیر افتادن و مقصر دونستن ایران در این زمینه به فاجعه خاتمه نخواهد داد. بعد از اون هم سخنگوی وزارت خارجه علی ربیعی در صحبتایی که به بخشی از اون اشاره کردی اشاره کرده به اینکه 5 ساله که جنگ در یمن وجود داره و خب طبیعیه که مردم یمن یا ارتش یمن بخواد واکنش نشون بده، و بعد تکذیب کرده دست داشتن ایران رو در این حملات و گفته این اتهام زنی که آمریکایی‌ها میکنن به سبک آمریکاییه، یه سنت عملیات روانی آمریکاست. و سخنگوی وزارت خارجه عباس موسوی هم گفته که باز با توجه به جنگ یمن اشاره کرده و گفته صحبت‌های مقام آمریکایی فرافکنی، ما از مردم یمن دفاع میکنیم، ولی اینکه حملات و اقدامات دفاعی یمنی‌ها به ایران نسبت داده بشن در راستای دروغ حداکثری هستش.
روز به خیلی کوتاه اگه بخوایم که یک نگاهی هم به بازار نفت داشته باشیم، به تحت تاثیر شدید قرار گرفته، در ادامه مجله بیشتر خواهیم گفت دربارش، اما کوتاه وضعیت بازار نفت چگونه است؟
خب اینکه قیمت نفت شاخص برنت روز دوشنبه و با آغاز کار بازارها و بورس‌های جهانی نفت به شدت افزایش پیدا کرده، اینو بدونیم که خب به هر حال ظرفیت تولید روزانه نفت عربستان 5 میلیون 700 هزار بشکه کاهش پیدا کرده و این یعنی 5% تولید روزانه نفت جهان. البته عربستان و آمریکا گفتن از ذخایر استراتژیک استفاده خواهد شد، ولی هنوز مشخص نیست که چه زمانی عربستان بتونه دقیقاً این چیزی رو که از دست داده تولید روزانه رو بتونه به صورت طبیعی در جریان
بازار جبران بکنه. سپاسگزارم. روز به بلحری بود که اخبار مربوط به حمله به تاسیسات نفتی عربستان سعودی و واکنش‌ها رو برامون مرور می‌کرد. در همین باره همراه هستیم با حسین آریان، تحلیلگر امور راهبردی در بریتانیا. آقای آریان، سپاسگزارم که همراه ما شدید. همونطور که در صحبت‌های روز به هم شنیدید، یک مقام آمریکایی مدعی شده که 20 پهپاد و 10 موشک کروز برای این حمله استفاده شده و مقام‌های آمریکایی از جمله این مقام میگن که حوثی‌ها مدعی انجام کاری شدن که ایران انجام داده اون رو و از عهده اونها بر نمی اومده. آیا حوثی‌های یمن این توانایی رو به نظر شما دارند که چنین حمله دقیقی رو انجام داده باشن؟
در گذشته ما چون این توانایی در حوثی‌ها ندیدیم. حملاتی حوثی‌ها انجام دادند با موشک‌هاشون، مثلا برای نمونه چند ماه پیش به ترمینال فرودگاه ابها در عربستان سعودی. ولی اینجا دو سه نکته مطرحه. یکی بود این حملاته که بسیار وسیعه، یکی این فاصله ایست اونگونه که حوثی‌ها ادعا میکنن و میگن ما این حمله را انجام دادیم و به وسیله پهباد، این فاصله بین یمن هست و این تأسیسات نفتی عربستان. یعنی اگه از شمال یمن این کار را انجام داده باشن، این فاصله بیش از 1250 کیلومتره. این را در گذشته ما ندیدیم. به همین جهته که این گونه سناریوها پیش اومده که ممکنه این کار مال ایران باشه، ممکنه از عراق این کار صورت گرفته باشه، یا خود ایران این کار را انجام داده باشه. ولی یه نکته رو سریع میگم، این که حوثی‌ها در گذشته ادعا کرده بودند که موشک کروز قدس یک را دارند که شباهت بسیار زیادی به موشک سومار یا هویزه داره، که اینم یه موشک کروزه، یعنی یه نوعی از اینه، ولی ما دقیقاً نمیدونیم که از این موشک استفاده کردن و یا دارند یا نه.
آقای آریان، یک بخش از این ماجرا هم اینه که با توجه به حضور نظامی که کشورهای غربی مثل آمریکا در خاورمیانه دارند، امکانات جاسوسی و نظارتی بسیار پیشرفته‌ای دارند، این سوال رو مطرح میکنه که واقعا چطور چنین حمله استراتژیکی تونسته انجام بشه و کسی متوجه اون نشده باشه یا نتونه که دقیقاً عامل اون رو حال بخواد شناسایی بکنه؟
خب یکی وقت گیره، یکی این که به هر حال سیستم هایی رو که مثلا اگر این کار رو حوثی‌ها انجام داده باشند و این پهپادها از فضای عربستان قسمت های مرکزی رد شدن، خودشون رو رسوندن به این هدف، به هر حال سیستم ها و رادارهای مختلفی داره از جمله پاتریوت، یعنی سامانه های پاتریوت، ولی اینا یه محدودیت هایی داره، به اون حد به حساب 360 درجه نیست که بتونه تمام اینا رو کنترل بکنه، گویا اینکه عربستان داره اینا تقویت میکنه. ولی با همه این احوال هر سامانه و هر سیستمی رو که به کار ببرین 100% نیست و راههای مختلفی رو میشه پیدا کرد که در بعضی شرایط این رو تحت تاثیر قرار داد یا خونسا کرد و حمله رو انجام داد.
این اتفاق حال افتاده، صحبت از این هم هستش که آمریکا میگه که حال عربستان باید بگه که به نظر ارزیابی چیه از مسئول این رخداد، که آمریکا هم بخواد اگر که بخواد واکنشی نظامی نشون بده. شما ارزیابیتون چیست از اینکه آمریکا بخواد یک اقدام نظامی در این زمینه انجام بده؟ صحبت از این هست که هیچگاه خاورمیانه انقدر به یک درگیری نظامی نزدیک نبوده در این ماه‌های اخیر دست کم.
خب به هر حال تنش که به شدت داره بالا میبره، ولی اون چیزی که یه قدری برای خود من حداقل مایه شگفتیه این توییت پرزیدنت ترامپ هست. میگه که عربستان سعودی تأیید بکنه، یعنی با توجه به این سازمان‌های عریض طویل اطلاعاتی که خود آمریکا داره، میگه که اول عربستان تایید بکنه و به ما بگه که مقصر کیست.
البته میگه که ما میدونیم که کیه مقصر،
ولی میگه باید عربستان این رو تایید بکنه و به ما بگه و بعد تحت شرایطی ممکنه که ما دست به عملیات نظامی بزنیم، در این حال که گفته به هر حال دستمون رو ماش است. یعنی تمام اینا رو مشروط کرده، به همین جهتی که یه سر صداهایی تو خود آمریکا بلند شده، به خصوص از طرف یک نماینده کنگره گفته که اصلا ما از کشور خارجی برای حمله دستور نمیگیریم. این چه چیزیست و این چه سخنانی است که پرزیدنت ترامپ اظهار داشته؟
بسیار خوب، سپاسگزارم حسین آریان، تحلیلگر امور راهبردی در بریتانیا که همراه ما بودید.
صدای ما را از مجله نیمروزی رادیو فردا میشنوید.
روزنامه آمریکایی وال استریت جورنال گزارش داد که مسئولان شرکت آرامکو در عربستان سعودی وعده دادند یک سوم از تولید نفت عربستان که در نتیجه حمله ادعایی حوثی‌ها به دو سایت نفتی این کشور از دست رفته تا پایان امروز بازگرده. همزمان کویت هم از افزایش تمهیدات امنیتی در اطراف چاه‌های نفتی خود خبر داده. دقایقی پیش گفتگویی داشتیم با سارا بازوبندی، تحلیلگر حوزه انرژی، و ارزیابی او را از رخدادی که حال بازار نفت را این گونه تحت تاثیر قرار داده جویا شدیم.
دو تا شوک اصلی هست، یکی خب به حال شوک کاهش شدید و ناگهانی ارزان که به علت این حملات و اون تأثیر فیزیکی که روی ساختار تولید و توزیع و پالایش نفت در عربستان سعودی بوده گذاشته این حملات. پیش بینی میشه که 20% از تولید عربستان به خاطر این حملات در آینده نزدیک کاهش پیدا کنه، یعنی یک پنجم تولید عربستان. یه چیز حدود میزان به طور متوسط مثلا 10 میلیون بشکه، حالا یه ذره بالا یه ذره پایین تر تولید میکرده در روز، و یک پنجم این میشه روزی 2 میلیون بشکه. این یعنی معادل کل تقریبا تولید ایران قبل از بازگشت تحریم هاست. با توجه به اینکه نفت ایران رو هم آمریکا سعی کرده از بازار خارج کنه، این قضیه یک تاثیر ناگهانی روی بحث تقاضا گذاشته.
آمریکا اقدام کرده به اینکه بخواد وارد این بحران بشه و سعی بکنه که کنترل بکنه. فکر میکنید که آمریکا چگونه نقش آفرینیش میتونه تاثیر داشته باشه؟ چه جایگاهی برای حضور آمریکا در بازار جهانی نفت خواهد گذاشت؟
آمریکا الان داره تقریبا یه چیزی به اندازه عربستان بیشتر حتی در روز تولید میکنه، بالای روز 10 میلیون بشکه، و خب یه مقداری ذخایر استراتژیک هم داشته آمریکا به دلیل اینکه نفت شیل که وقت تولید میشده و به شدت افزایش داده بوده عرضه رو در بازار، این نفت شیل و افزایش تولید آمریکا باعث شد که یه دفعه اضافه عرضه در بازار وجود داشته باشه و قیمت‌ها به شدت کاهش پیدا کنه. پس یه بخشی از افزایش تولیدش رو آمریکا داشته ذخیره میکرده در طی این مدت که سعی کنه اون بالانس بازار، تعادل بازار رو حفظ بکنه که افزایش عرضه شدید تو بازار وجود داشته باشه. حالا این عمل رو داره کاملا برعکسش رو انجام میده، یعنی اون مقدار تولیدی رو که ذخیره کرده بوده و برای متعادل نگه داشتن بازار قبلا وارد بازار نمیکرده، حالا میخواد وارد بازار کنه. حالا چقدر این ذخایر استراتژیک بتونن، تا چه مدتی بتونن این کاهش مثلا هولوش روز 4 میلیون بشکه در روز رو کاور کنن، پوشش بدن، این خودش جای سواله. بحث دیگه‌ای که البته الان حالا علاوه بر این بحث فیزیکی و عرضه فیزیکی در بازار باعث شوک شده، بحث دیگری که مطرح هست بحث چشم‌انداز پرمخاطره بازار نفت و اون منطقه است. یعنی در هیچ مقطعی تا دیروز به اندازه دیروز احتمال جنگ در منطقه بالا نرفته بود. الان وضعیت به جای رسیده که خب اگر عربستان و آمریکا نخواهن هیچ عکس العملی نشون بدن که این به منزله یک پیروزی خیلی عظیمی برای ایران و رفتارهای اینچنینی ایران، ادامه رفتارهای اینچنینی ایران در منطقه خواهد بود، یعنی عاملش میشه برای ادامه رفتارهای اینچنینی در ایران، اگر بخوان عکس العمل شدیدی نشون بدن که خب اون دیگه میشه مقدمه یک جنگ تمام عیار، که در هر دو حال این قضیه چشم‌انداز مساعدی رو برای آینده دهنده امنیت انرژی در جهان و به خصوص امنیت عرضه در منطقه خاورمیانه و خلیج فارس پیش رو نمیست.
تحلیل سارا بازوبندی رو میشنیدید، تحلیلگر حوزه انرژی. همچنان درباره حمله به تاسیسات نفتی عربستان سعودی صحبت میکنیم، حمله‌ای که واکنش‌های زیادی داشته. همراه هستیم با حبیب حسینی فرد، تحلیلگر امور بین الملل در آلمان. آقای حسینی فرد، در مقطع پیچیده به نوعی این حمله انجام شده. تا همین دو سه روز پیش صحبت از این بود که حال شاید فرصتی باشه برای اینکه ایران و آمریکا گفتگویی رو آغاز بکنن در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل. فکر میکنید که زمان این حمله پیامی میتونه داشته باشه برای مقطعی که توش داره اتفاق میفته؟
میتونه داشته باشه. در نظر بگیریم همطور که شما اشاره کردید، خب یه مقداری کل تحولات به سمت کاهش تنش پیش میرفت. آمریکایی‌ها شروع کرده بودن با حوثی‌ها تماس بگیرن و به اصطلاح می‌خواستن با اونا مذاکره رو شروع کنن، حتی عربستان رو برای چنین مذاکرات زیر فشار گذاشته بودن. با ایران همطور که شما اشاره کردید داشت میرفت که شاید کران حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل گفتگوهای صورت بگیره. از اون بر دور شدن آقای بولتون از کادر رهبری یا آمریکا یه مقداری امکان استفاده از مسائل سخت افزاری و جنگ رو دور کرده بود، این خطر رو. همه اینا توی همچین شرایطی یک همچین اقدامی میشه، یا اینه که به هر صورت تندروهایی در منطقه در سطح ایران دارن به این وضعیت خوشنود نیستن به این که کمچین کاهش تنشی انجام بگیره، یا اینه که اونطوری که خب برخی از فرمانداران سپاه راجع به همون زدن پهپاد هم اعلام کردن، نیروهای به اصطلاح آتش به اختیاری دست به این کار دادن که بعیده با این حجم از حمله با این اصطلاح هماهنگی که لازم بوده برای کمچین حمله ای. مجموعاً تنشی که یعنی تنش وارد که مرحله جدیدی شده که ما ظرف این چند سال نداشتیم در منطقه.
آقای حسینی فرد، فکر میکنید که این به خاطر اینکه صحبت هست درباره نحوهی که دونالد ترامپ پس از 24 ساعت حدوداً واکنش توییتری نشون داد و گفت که آمریکا آماده اقدام نظامی هست اما منتظره که پادشاهی سعودی بگه که به باور اونها چه کسی عامل حملات بوده. ما پیشتر هم در زمینه نفتکش ها، حالا با در مقیاس خیلی کوچکتر اتفاقی افتاده بود، شاهد یک همچین روی کردی از سوی آمریکا بودید. این رو چطور میبینید؟ به نوعی میگن که شاید آقای ترامپ توپ رو در زمین ریاض انداخته که بخواد اقدامی بکنه و به صراحت ایران رو متهم بکنه در این زمینه.
دقیقاً، یعنی به نظر میاد آقای ترامپ هنوز هم به اصطلاح دست به عصا را میره و ابا داره که وارد یک اقدام نظامی بشه. در مورد اون جریان پهپاد که خب یک ضربه‌ای بود به هر صورت به امکانات نظامی آمریکا، دیدیم که تحت این عنوان که من نمیخواستم جان 150 نفر در ایران به خطر بیافتند، در آخرین لحظات به قول خودش پس گرفت اون آغاز حمله رو. در این مورد هم به نظر میاد که یک راهی پیدا کرد که فعلا حداقل به لحاظ زمان خریدن هم که شده مسئله رو به عربستان ربط بده و گناه رو یا مسئولیت رو بندازه تصمیم گیری شده به عهده اون. اینه که تو این فاصله واقعا چه تصمیمی گرفته بشه و هر صورت تصمیم آسونی نیست. یعنی منطقه به اصطلاح یک بشکه باروتی تبدیل شده که هر آن با یک اقدام نظامی میتونه مسائل پیش بیاد که آغازش آسون باشه و پایانش هیچ کس نتونه کنترلش بکنه. از این جهتش خب دارن فکر و ذکرهای زیادی لازمه که واقعا دست به یک اقدام نسبتاً غیر متوقعی زده بشه، اقدام نظامی. به همین خاطر هم خب از اون برم ایران سعی میکنه با موضع‌گیری‌هایی که داره میکنه، اینی که امروز آقای موسوی سخنگوی وزارت خارجه دوباره از پیمان عدم تعرض به همسایگان داره صحبت میکنه، به شدت در تلاشن که بگن ربطی به ما نداشته، هرچند که به هر صورت یک همچین پهپادهایی که میتونن سازمان ملل امروز دیگه حوثی‌ها میتونن پهپادهایی رو بفرستن که تا 1500 کیلومتر برند. همین امروز در آلمان این بحثه که ما نمیدونیم که موتورهای قوی این پهپادها چجوری از تولیدات آلمانی وارد این پهپادها شده، یعنی خود آلمان هم تو این بحث درگیر شده. اینه که به هر صورت اگر به خصوص چه از عراق چه از یمن صورت گرفته باشه و عامل سومی در میون نباشه، پای تکنولوژی ایران، پای مشاوره های ایران به صورت در میانه. ولی خب اگر از یمن هم صورت گرفته باشه یک بحث دیگه است، یعنی تنش و مسئولیت ایران یک سطح دیگه است، تا اینکه از عراق و هشت ربیع صورت گرفته باشه که اون خب خیلی مسئله رو حادتر
میکنه. آقای حسینی فرد، خیلی کوتاه میخوام ازتون بپرسم که به نظرتون چنین شرایط بحرانی که حالا احتمال جنگ رو هم تحلیلگران دارن مطرح میکنند، به نظر شما چنین شرایط بحرانی آیا میتونه به کمک مثلا اون اروپایی های بیاد که میخواستند ایران و آمریکا رو سر یک میز بیارن؟
واقعیتش اینه که خب اروپایی ها میدونید که همین الان هم آلمان هم بریتانیا و هم اتحادیه اروپا خیلی با احتیاط موضع گرفتن و تأکید دارن که هیچ روشن نیست و باید مطالعات دقیق تری بشه. اونها به خصوص نگران اینن که واقعا یک جنگی در بگیره. اینم هست، یعنی توی این همچین شرایطی که خود برای آقای ترامپ برای دولت آمریکا مشخص شده که این خصوص جنگ یمن نمیتونه به همین صورت ادامه پیدا بکنه، باید یه راه حلی براش پیدا بشه برای بحران ایران، برای این سطح از تنش که در منطقه جریان پیدا کرده باید کنترل بشه. شاید همونطور که شما اشاره کردین توی این شرایط یه مقدار اروپایی‌ها جایی پیدا کنن که برن بیش از پیش حرف بزنن و به نوعی پای مذاکرات بیشتر، اینی که خود ایران هم الان میبینه که وضعیت اینجوری نیست که میدونید که تا مدت ها پیش اگر تنشی هم انجام میداد ایران حمله به کشتی ها خب محدود بود، این حمله ای که انجام گرفته خب تامین انرژی جهان رو به خطر انداخت. از این جهت شاید ایرانی ها هم یه مقدار خودشون به فکر میفتن که باید بیش از پیش راجع به مسئله مذاکره فکر بکنن و بیشتر انعطاف نشون.
سپاسگزارم حبیب حسینی فرد، تحلیلگر امور بین الملل در آلمان. اگر شما شنونده رادیو فردا میخواهید در این باره نظر بدید، میتونید با ما تماس بگیرید، @فرداگرام در تلگرام میتونید استفاده کنید یا 2042221122112 شماره پیامگیر ماست که به ما بگید شما چه فکر میکنید و از این وضعیت بحرانی ارزیابی شما چیست. سری میزنیم در ایستگاه پایانی این مجله نیمروزی به شبکه‌های اجتماعی. همراه هستیم با همکارم بنیامین صدر. بنیامین، صحبت‌ها یک کمی فاصله بگیریم، از اون فضای نظامی برگردیم به داخل ایران و استادیوم‌های پرخبر ایران. صحبت درباره این هست که آیا باید به استادیوم رفت یا نرفت؟ در شبکه‌های اجتماعی چی میگن؟
سلام به تو هانا، سلام به شنوندگان رادیو فردا. خب بعد از مرگ دلخراش سحر این موضوع مطرح شد، اما دیروز هفته سوم رقابت‌های لیگ برتر فوتبال ایران برگزار شد. بازیکن‌های استقلال با نام و در واقع نام فارسی و انگلیسی سحر و همینطور یک قلب آبی که پوشیده بودن قبل از شروع بازی رو شروع کردن و اون عکس یادگاری رو گرفتن که خب البته تلویزیون ایران نشون نداد این تصویر رو. اما در شمال ایران هواداران داماش گیلان هم سرودی خوندن به یاد و نام سحر و در واقع یاد زنانی رو که نمیتونن به استادیوم ها برن پاس داشتن در اون تشویقی که قبل از شروع بازی کردن. جالبه که بازیکنهای داماش گیلان هم با اونها همراه شدن. این موضوع باعث شد که دوباره این چیزی که گفتی که آیا باید به استادیوم ها رفت بعد از مرگ دلخراش سحر یا نه، موضوع داغی شد در شبکه های اجتماعی. گروهی معتقد بودن مثل سلمان سیما توییت کرد، اونهایی که صحبت از تحریم استادیوم ها میکنن این همدردی مردان ایرانی با دختر آبی رو ببینن، اشارهش هست به هواداران داماش گیلان، باید از فرصت بازی فوتبال و حضور در ورزشگاه ها هم برای مبارزه استفاده کرد، مبارزه علیه تبعیض. این چیزیه که سلمان سیما نوشته. در مقابل کاربر دیگری به نام مهدی نوشته که در واقع مهدی مخالف حضور و خواهان تحریم استادیوم ها هست به خاطر مرگ سحر و نوشته ما میریم ورزشگاه و مردانه فریاد میزنیم دختر آبی روحت شاد، غافل از اینکه همون موقع پشت درهای استادیوم سحرهای دیگری هستند که در حسرت حقوق از دست رفته شونن و ما اونها رو فراموش میکنیم. نازیلا گلستان هم در توییتر با انتشار تصاویر در واقع تشویق هواداران داماش گیلان نوشته که اینها همون مردان ایرانی هستند که جمهوری اسلامی و حاکمانش میخوان بگن اینها اوباشن و اگر زنها کنار اینها بشینن امنیتشون به خطر میفته، ولی اینجا میبینیم که اومدن و از در واقع حق زنان برای حضور در استادیوم ها دفاع کردن، همون مردانی که در ادبیات رسمی از اونها انتقاد میشه. ندا قربانی هم نوشته استادیوم رفتن باید تحریم بشه، خیلی ساده است، من اگر برم یک مهمونی که صاحب خونه بگه پدر برادر یا همسرت حق ورود ندارن هرگز وارد وارد اون مهمونی نمیشه.
خیلی موضوع مناقشه برانگیزی است در میان کاربران شبکه‌های اجتماعی. حتما بیشتر درباره این موضوع صحبت خواهیم کرد، خصوصا با توجه به اینکه حال گفته شده که تعداد بسیار اندکی بلیت فروخته میشه به زنان برای شرکت در یک بازی ملی. سپاسگزارم بنیامین صدر و سپاسگزارم از شما که تا این لحظه همراه این مجله نیمروزی رادیو فردا بودید. اگر شنیدن این مجله رو از ابتدای اون از دست دادید، حتما میتونید به وبسایت ما سری بزنید، radiofarda.com، در بخش بشنوید میتونید مجله نیمروزی رو از ابتدا گوش کنید. سپاسگزاریم و دعوت میکنیم همراه ما بمانید.